پانامو.
صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سه روز مانده به اربعین، مرزهای سگانه مملو از عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ثبت نام زائران در سامانه سماح تا پایان وقت امروز تمدید شد.
برگزاری جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور امروز در مجلس. چهار وزیر پیشنهادی بعد از ظهر به صحنه علنی می روند.
و هوادار رئیس جمهور آمریکا متهم اصلی ارسال بسته‌های انفجاری برای رقبا. ترامپ: من مقصر نیستم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح بخیر عرض میکنم. من سهراب دهخان و همکارم خانم ارمی از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
سه روز مانده به اربعین حسینی، مرزهای منتهی به عراق و مسیرهای ورودی به کربلای معلا مملو و از عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. تا کنون بیش از 1,600,000 نفر از مرزهای مهران، چذابه و شلمچه برای شرکت در مراسم باشکوه اربعین به عتبات عالیات مشرف شدند. بر اساس اعلام ستاد اربعین، حدود 2/3 زائران از مرز مهران عبور کردند. ستاد مرکزی اربعین با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران به زائران توصیه کرد برای ورود راحت‌تر به عراق به مرزهای چذابه و شلمچه در استان خوزستان مراجعه کنند. ثبت نام سفر اربعین در سامانه سماح هم تا پایان وقت امروز تمدید شده و زائران می توانند تا ساعت 24 برای درخواست روادی در این سامانه نام‌نویسی کنند. بانک ملی ایران هم از زائران خواست با توجه به مشکلات موجود در عراق در صورت امکان ارز خود را در مرزهای مهران، شلمچه و چذابه تحویل بگیرند. پلیس هم تمهیدات ویژه ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرزهای سگانه کشور اجرا کرده است. در طرح ویژه پلیس برای اربعین 1400 تیم با بیش از 5000 نیرو امنیت جاده ها را بر عهده گرفتند. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی که به مرز مهران سفر کرده است گفت مسیر زائران اربعین زیر پوشش کامل امنیتی و طرح‌های پلیس قرار دارد.
بازدید را داشتیم از جاده های منتهی به مرز مهران و بعد هم در پایانه مهران حضور پیدا کردیم. وضعیت خوبی رو ما ملاحظه کردیم. از نظر امنیتی مشکلی خاصی نبوده. از نظر انضباطی به حمدالله نسبت به سالهای گذشته هم با نظم بیشتری زائرین عزیز حضور پیدا کردند و از مرز خارج شدند. همکاران بنده در اقصا نقاط مرزهای سگانه چلمچه، چذابه، مهران مشغول خدمت رسانی هستند و امیدواریم که با همکاری بسیار خوبی که انصافاً این رو عرض بکنم زائرین عزیز با پلیس داشتند ما بتوانیم این نظم را هم در برگشت داشته باشیم.
جلسه رأی اعتماد چهار وزیر پیشنهادی دولت امروز در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. رئیس جمهور هفته قبل فرهاد دژپسند را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعت مداری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی را برای وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد. اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره جلسه رأی اعتماد این وزرا که امروز برگزار می‌شود به خبر رادیو گفت:
امروز از ساعت 1 بعد ظهر بررسی صلاحیت 4 تا از وزرای که معرفی شده از رئیس هیئت متهم جمهوری آغاز خواهد شد و با حضور خود رئیس جمهور و در دو شیفت کاری از ساعت 1 تا ساعت 5 و از اون طرف هم بعد از نماز مغرب عشا ادامه خواهد داشت و وزرای پیشنهادی تعاون، کار، رفاه اجتماعی، اقتصاد، سمت، صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر راه و شهرسازی بررسی خواهد شد. علت این که در روز شنبه جلسه برگزار شده به خاطر مصادف شدن با اربعین سرور سالار شهیدان امام حسین علیه السلام بوده و خب احتمال داره که بعضی از همکارا بخوان در روز یک شنبه و دوشنبه عازم کربلای معلی باشن.
رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد کانال مالی جدید برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی خبر داد. عبدالناصر همتی تاکید کرد این کانال مالی مانند پیمان پولی دو جانبه میان ایران و اروپا عمل می کند و جزئیات آن در نشست هفته گذشته با طرف اروپایی در بروکسل بررسی شده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود با فعالیت کانال مالی جدید ایران و اروپا، پرداخت‌های مالی در دستور کار طرفین قرار گرفته است و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طرف اروپایی دریافت کنند. رئیس کل بانک مرکزی افزود کانال مالی جدید ایران و اروپا بر این درک مشترک مبتنی است که دو طرف با وجود خروج یک جانبه آمریکا از برجام بر تداوم روابط تجاری و تسریع کارها تاکید دارند و جزئیات این همکاری نیز به زودی به اطلاع مردم و فعالان اقتصادی خواهد رسید.
موج جدید بارندگی های پاییزی که موجب طراوت هوا و خوشحالی مردم شده در برخی مناطق نیز باعث جاری شدن سیلاب و بروز مشکلاتی شده است. در شهرستان پلدختر در استان لرستان سیلاب موجب گرفتار شدن 6 خودرو با 20 سرنشین در میان آبهای خروشان شد. در شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی نیز بارش باران موجب جاری شدن سیل در 10 روستای بخش مرکزی این شهرستان شد و خساراتی به زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و اراضی کشاورزی وارد کرد. در ایلام نیز بارندگی‌های شدید موجب آب گرفتگی و مسدود شدن چند مسیر در شهرستان‌های این استان شد. سازمان مدیریت بحران کشور هم درباره رگبار، آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها در بیشتر مناطق کشور هشدار داد. سازمان هواشناسی هم برای بیشتر مناطق شمال، شمال شرق، مرکز و جنوب غرب کشور بارش باران و کاهش دما پیش بینی کرده است. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز سامانه بارشی در نوار شمالی کشورمون در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، بند و دامنهای جنوبی البرز، قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، بخشهایی از جنوب، جنوب غرب کشورمون بوشهر، هرمزگان، خوزستان و در پاره نقاط در فارس با شدت کمتر. در استان مرکزی همدان، لرستان، غرب اصفهان، غرب یزد، چهارمحال، بختیاری و کوکینو با این رحمت فعال هستش و در این مناطق شاهد بارندگی هستیم و بارش میتونه به ارتفاعات البرز به شکل برف هم باشه. برای فردا دیگه در استانهایی مثل خراسان شمالی، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی، سمنان، یه بخشی از جنوب کشورمون هرمزگان، جنوب فارس و بخشای مرکزی کشور اصفهان، یزد و کرمان بارندگی رو دارن که بارش تو ارتفاعات و خراسان شمالی به شکل برف هم هستش. با نفوذ جریانات شمالی برای امروز و فردا 10 تا 15 درجه هوا در شمال و شمال شرق کشورمون کاهش پیدا میکنه. در دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز و شرق کشورمون هم 6 تا 10 درجه کاهش دما رو داریم.
ترکیه استرداد مصدوران به قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی را خواستار شد. وزارت دادگستری ترکیه با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه سعودی از این رژیم خواست 18 مصدوم به قتل خاشقچی را تحویل ترکیه بدهد. این درخواست رسمی ترکیه در استانه سفر دادستان عربستان به آن کشور صورت گرفته است. قرار است فردا یکشنبه دادستان سعودی به ترکیه سفر کند. ریاض اگرچه مسئولیت قتل خاشقچی را پذیرفته، اما از افشای جزئیات این جنایت هولناک خودداری کرده است. این در حالی است که اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز گفت کشورش اطلاعات بیشتری درباره ماجرای خاشقچی در اختیار دارد. اما با وجود افشای جزئیات زیادی از دست داشتن سعودی‌ها در قتل جمال خاشقچی و سازمان یافته بودن این ماجرا و همچنین فشارهای جهانی بر سعودی‌ها، برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه همچنان در فروش تسلیحات به ریاض اصرار می‌ورزند.
در یورش نظامیان صهیونیست به 31 راهپیمایی فلسطینیان موسوم به بازگشت، دست کم 5 فلسطینی شهید و 170 تن زخمی شدند. حال برخی از مجروحان وخیم اعلام شده است. روز گذشته هم همانند هفته های گذشته هزاران فلسطینی در چارچوب شرکت در راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره غزه شرکت کردند. مبارزان فلسطینی نیز در پاسخ به این جنایت صهیونیست‌ها دیشب 10 موشک به اراضی اشغالی شلیک کردند. در پی این حملات آژیرهای خطر در سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. جنبش حماس هم با رد هر گونه توافق با رژیم صهیونیستی تاکید کرد تا زمانی که محاصره غزه ادامه دارد به راهپیمایی‌های بازگشت ادامه خواهیم داد.
فردی که برای منتقدان رئیس جمهور آمریکا بسته‌های انفجاری فرستاده از هواداران سرسخت رئیس جمهور این کشور است. ترامپ در مصاحبه‌ای به این موضوع اذعان کرد و گفت این فرد از طرفدارانش بوده است. رسانه‌های آمریکایی نیز تصاویری را منتشر کردند که نشان می‌دهد فرد بازداشت شده به اتهام ارسال بسته‌های حاوی بمب برای منتقدان دونالد ترامپ در سخنرانی‌های او حضور دارد. پلیس فدرال آمریکا دیروز مردی ساکن ایالت فلوریدا را به اتهام ارسال این بسته‌ها بازداشت کرد. در چند روز گذشته به نشانی بیش از 10 نفر از منتقدان جدی دولت کنونی آمریکا بسته‌های حاوی بمب‌های لوله‌ای ارسال شد. باراک اوباما و بیل کلینتون رؤسای جمهور گذشته آمریکا از جمله افرادی هستند که برای آنها بسته‌های انفجاری ارسال شده است. ارسال این بسته‌ها که سر و صدای زیادی در مطبوعات آمریکا به پا کرده در حالی انجام می‌شود که سه‌شنبه هفته آینده در آمریکا انتخابات میان دوره کنگره برگزار خواهد شد. نتیجه این انتخابات برای هر دو حزب اصلی آمریکا سرنوشت ساز است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به سفر نخست وزیر صهیونیست‌ها به عمان گفت کشورهای اسلامی منطقه نباید تحت فشار کاخ سفید به رژیم قاسب صهیونیستی فضای تحرک بدهند. در پی افزایش انتقادها به سفر نتانیاهو به عمان، بن علوی وزیر امور خارجه این کشور گفت این سفر به درخواست خود نتانیاهو بوده است.
مبارزان یمنی با یک فروند موشک زلزله یک محل تجمع مزدوران وابسته به ائتلاف متجاوز به یمن در منطقه المعافر در استان تائز را هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از مزدوران سعودی زخمی شدند.
نشست سران ترکیه، روسیه، آلمان و فرانسه درباره سوریه و با محوریت مهاجران امروز در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. استفان دمیسورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل هم در این نشست حضور خواهد داشت.
طوفان بزرگ یوتو سواحل غربی آمریکا را درنوردید. این طوفان آب و برق مناطق زیادی را قطع کرده است. این طوفان درختان را به زمین انداخت و سقف برخی ساختمان‌ها را فرو ریخت.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:48 دقیقه است. خبرهای ورزشی و آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه رقابت های هفته 10 لیگ برتر فوتبال ایران دیشب تیم فولاد مبارک سپاهان در دیداری حساس در ورزشگاه آزادی برابر تیم استقلال تهران به برتری 1-0 دست یافت و با 22 امتیاز بعد از پدیده 23 امتیازی موقعیتش را در مکان دوم جدول تثبیت کرد. کیروش استنلی مهاجم برزیلی سپاهان دقیقه 81 تکل بازی را به ثمر رساند. استقلال هم با 14 امتیاز در رده ششم است. در پایان مسابقه وینفرد شفر سرمربی استقلال گفت
باختیم در حالی که خیلی خوب بازی کردیم، فوتبال خیلی خوبی ارائه دادیم. خیلی همیشه میگن استقلال باید همیشه ببره، ولی دیدین که تو این بازی فقط تیم حریف یک موقعیت داشت و اگر ما همون یک موقعیت رو جلوشون میگرفتیم بازی مساوی بود. در لحظات آخر هم دیدین که یک تیرک زدیم و میتونستیم حتی برنده باشیم و ما باید در همه لحظات بجنگیم، در همه ثانیه های بازی باید بجنگیم برای همه توپ ها که چنین اتفاقاتی نیفته.
امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان:
به نظر من بازی بسیار خوبی بودش. توقع میرفت که اینجوری باشه. به شهامت داورم تبریک میگم، آقای کرمانشاهی و همکارانشون. ما شروع بازی بسیار بد بودیم ولی تغییر سیستم دادیم تا یه حدودی بهتر شدیم. نیمه دوم با تغییراتی که دادیم، با لایه‌های دفاعی که درست کردیم، راه نفوذ و عمقشون رو بستیم، چون ما میدونستیم اینا از کنارا اینقدر به ما نمیتونن آسیب بزنن و خدا رو هم شکر که بردیم.
تراکتورسازی در تبریز با نتیجه 2-1 تیم سپیدود رش رو با باخت بدرقه کرد. گل پیروزی بخش تراکتور را لیروین دقیقه 94 به ثمر رساند. تراکتور با 16 امتیاز به علت تفاضل گل کمتر در مقایسه با پرسپولیس رده سومی در مکان 4 جدول ایستاد. البته پرسپولیس 9 مسابقه کمتر انجام داده است. پارس جنوبی جم برابر مهمانش صنعت نفت آبادان به تساوی 2-2 رضایت داد و مساف فولاد و استقلال خوزستان در دربی اهواز با تساوی بدون گل به پایان رسید. در آخرین بازی این هفته نیز تیم‌های سایپا و پرسپولیس تهران امروز ساعت 16:45 دقیقه در ورزشگاه تختی با قضاوت حسین زرگر برابر هم قرار می‌گیرند. و در چهار وزن نخست رقابت کشتی قهرمانی جان در مجارستان سعید عبدولی دیشب در دیار رده‌بندی وزن 82 کیلوگرم 3-1 برابر ماکسیم مانوکیان قهرمان جان از ارمنستان مغلوب شد و به عنوان پنجمی بسنده کرد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما هموطنان عزیز، خانم ها آقایان، صبح اول روز هفته به خیر و سلامت. خوش آمدید به پیک بامدادی. لطفاً ابتدا عناوین این برنامه خبری رو بشنوید.
بسته شدن دست و پای اقتصاد در کلاف سردرگم خام فروشی.
آمارهای گمرک نشون میده در 6 ماه نخست امسال 44% از صادرات ما خام فروشی بوده.
استاد فرانسوی که جسمش را خاک پای زائران اربعین کرد.
حضورم در نجف یک خوشبختی بسیار بزرگه. اینجا به من احساس آرامش و متانت میده. حالا که به نجف اومدم احساس میکنم که میتونم در آرامش بمیرم.
و دندان شیری کودک ناندرتالی، نخستین رد پای ساکنان ما قبل تاریخ در سرزمین ایران.
اولین کشف قطعی انسان نانسا در ایران محسوب میشه.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشالله تا 8:35 دقیقه صبح با شما خواهیم بود. شماره سامانه پیامک این برنامه خبری 30610. یکی از شنوندگانمون نوشتن دیوان عدالت اداری وقتی حکم میده که مثلا درباره آب و مان تلفن ثابت یا مثلا گاز دستگاهی که حکم صادره به نفعشون نیست، شروع به اگر و اما میکنن که این مسئله تاثیر بدی روی مردم داره. ایشون نوشتن دستگاه اجرایی باید بیشتر از همه خودشون رو به قانون و گردن نهادن به اون ملزم بدونن تا فرهنگ سازی در این باره صورت بگیره. خام فروشی یکی از معضلات همیشگی اقتصاد ایران بوده. آمارهای جدید از صادرات کشور هم نشون میده که با وجود تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی، صادرات کالای خام به ویژه بعد از افزایش قیمت ارز همچنان در شیب افزایشی قرار دارن. گزارشی بشنوید در این باره.
سایه خام فروشی همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی میکنه. آمارهای گمرک نشون میده در 6 ماه نخست امسال 44% از صادرات ما خام فروشی بوده، موضوعی که برخلاف اسناد بالادستی اقتصادی کشوره. خام فروشی که از سنگ آهن و مواد معدنی شروع میشه،
سنگهای درجه 1 به صورت خام صادر میشه. سنگهایی که تو کارخونه ها میاد اکثرا دیگه از درجه 2 و 3 به پایینه.
توی بازار جهانی به اسم سنگ دهبید میفروشن، ولی نه اشتغالش به دهبید میرسه نه درآمده.
تا صادرات خام مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی،
ما به عنوان دارنده منابع غنی نفت و گاز اصلا شایسته ما نیست که ما وارد کننده مثلا بنزین باشیم، بعدم یه عده بیان ما رو تحریم بنزین بکنن.
از کی قابل قبوله که استرالیا بره گوشت وارد بکنه؟ کی قبول میکنه هند بره چای وارد بکنه؟ کشور ایتالیا نفتی نداره، دو برابر ما حداقل پالایشگاه داره، یه شرکت نفتی هم داره که چهارمین شرکت نفتی دنیاست از نظر درآمد.
چرا باید محصول خام صادر کنیم و همون محصول در کشور دیگه فراوری شه و دوباره به کشور برگرده؟ رفتیم سراغ یک کارشناس حوزه نفت، آقای اکبری.
شما وقتی میگه کشوری هستیم که 2.5 میلیون
حالا بشکه نفت و معادنات گازی رو صادر می‌کنیم، در صورتی که تا یه زمانی حالا تا چند سال قبل خودمون وارد کننده محصولات پالایشی مثل بنزین گازوئیل بودیم و همچنین کشورهای اطرافمون هم نیازمند این هستن. و اصلا مهمتر اینه که همیشه تو دوران تحریم این صادرات نفت ما برای ما پاشنه حاصل شده، یعنی ما میتونستیم از این مزیتی که حالا داشتیم به عنوان یه فرصت استفاده کنیم، توسعه صنعت پالایشی و حتی پتروشیمی کشور رو انجام بدیم که در زمان تحریم هم نه تنها این بحث توقف صادرات ما و جلوگیری از صادراتمون برای ما مشکل ایجاد نکنه، بلکه یه فرصتی بشه برای اینکه بتونه صنعت داخل، حالا مخصوصا صنعت پتروشیمی و پالایش ما، توسعه پیدا کنه و ما محصولات با ارزش افزوده رو بفروشیم که هم تحریم پذیریش تقریبا میشه گفت سخته یا غیر ممکنه و همین که باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی و بعضاً توسعه اجتماعی و سیاسی هم میتونه حالا توی بخشای مختلفی که میتونه داشته باشه به همراه داشته باشه. مشکلی هست که توی سیاست‌های ریز یا عملیاتی باشه که ما تو اجرا داریم. یکیش اینه که وزارت نفت منفعتش، حالا حداقل میخوام بگم از نظر اقتصادی، شاید بچربه به خامفروشی تا اینکه بخواد اون خوراک داخل مصرف کنه. چرا؟ یعنی دلیلی که ما داریم برای این قضیه چیه؟ دلیلش اینه که شما تو به وزارت نفت تو قوانین اجازه داده در صد بشکه‌ای که صادر میکنه 14.5% اون بشکه صادراتی رو برداره و بابت هزینه‌های خودش استفاده کنه، ولی اگه همون بشکه نفت رو به پالایشگاه داخلی بده شاید 1/3 نصیبش بده. ناخودآگاه هر کس دیگه ای هم از در واقع بیرون وزارت نفت بیاد مسئولیت این مجموعه رو بگیره یا بیاد توی شرکت ملی نفت مسئولیت بگیره، برای اینکه بتونه حداقل اون مجموعه خودش رو، سیستم بودجه ریزیش رو تکمیل کنه و مشکلی براش ایجاد نشه، ناخودآگاه به سمت صادرات میره. یعنی انگیزه و تشویقی برای جلوگیری از خامفروشی وجود نداره، بلکه اینکه سیاست‌های قیمت‌گذاری ما هم تشویق می‌کنه سیستم وزارت نفت ما رو که اصلا خامفروشی کنه.
نمایندگان مجلس هم میگن تا فضای کسب و کار در کشور بهبود پیدا نکنه و تولید کننده ها برای چرخیدن کارشون باید از هفت خان رستم عبور کنن، نمیشه به بهبود خامفروشی امیدوار بود. آقای فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی:
اینکه هنوز مواد خام صادر میشه یه دلیلش این هست که همچنان جاذبه به صادرات مواد خام بیشتر هست و یه علت دیگه اینه که توی همون زنجیره تولید یا توی مراحل تولید مشکلات، همچنان این قضیه که صادر کننده ترجیح میده به جای اینکه محصول صادر کنه مواد خام صادر، پس باید اولا موانع تولید رو رفع کرد، فضای کسب و کار رو بهبود بخشید، خصوصا تو شرایط اقتصادی این ماهای اخیر که خب خیلی به تولید عرشبت که فشار اومده و لطمه خورده، این مشکلات رو حل کرد به نحوی که در تولید در حال جاذبه ایجاد بشه، فضای کسب و کار برای تولید بهتر بشه و از اون طرف هم با وضع یه سری از موانع تعرفه ای یا به هر حال یه سری موانع تعرفه ای تو صادرات جاذبه یا اون طرف هم کمش کرد.
این روزها که آمریکا برای تحت فشار قرار دادن مردم ایران روی فروش نفت دست گذاشته، شاید بیشتر از هر زمان دیگه ای اهمیت فاصله از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی نمود پیدا میکنه. اما تا وقتی چشم ها به پول راحتی که از صادرات مواد خام به دست میاد و بدتر از اون خرج هزینه های جاری میشه دوخته شده، به فاصله گرفتن از خام فروشی نباید امیدوار بود.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
شماره پیامک پیک بامدادی 3610. یکی از شنوندگان رو نوشتن اقشار مستضعف که مشاغل ضعیف و کم درآمدی دارن و حقوق بگیر هم نیستند و تحت پوشش هیچ ارگانی هم نیستن، مثل کارگرهای فصلی، دستفروش ها، راننده های مسافرکش و امثال اینها، برای بسته های حمایتی دولت تکلیفشون چیه و آیا این گروه ها اصلا قابل شناسایی هستند یا خیر؟ شکوه و عظمت پیاده روی 40 بسیار از متفکران جهان رو مبهوت خودش کرده. یکی از اساتید دانشگاه فرانسه که بعد از مطالعه در خصوص فرق اسلامی شیعه شده بود، سال گذشته بنا به وصیتش در مسیر زائران پیاده 40 دفن شد. مزار این استاد دانشگاه فرانسوی در جواری یکی از عمودهای مسیر نجف کربلاست و او ترجیح داده که نامی ازش روی سنگ قبرش حک نشه. مهدی ابراهیمی گزارش میده.
پاریس کجا و نجف اشرف کجا؟ پارسال در پاریس چشم از جهان فرو بست و یک هفته بعد در همین ایام 40 طبق وصیتش او را در مسیر زائران 40 دفن کردند. وصیت کرده بود در مرقد مطهر امیر مؤمنان بر جنازه اش نماز بخوانند و بعد به خاکش بسپارند.
احببتی کجا
جاءت الإمامي ودار السلام، فكان وقتك هذا ممتعا وهو النخيل، فكان انضفاف زياراتك مداومة فحديقة عمرك أعماق للإنسانية.
گفته بود روی مزارش سنگ قبری نگذارند، گمنام و بینشان باشد. گاه و بیگاه زائری هم دارد. ماری پیر واکمان در 18 سالگی مسلمان شده بود و از آن به بعد به او مریم می گفتند. سالها بعد با یک مسلمان ازدواج کرد و شد مریم ابوذهب. بعد از فارغ التحصیلی استاد دانشگاه های پاریس شد و بعد هم صاحب کرسی یونسکو در حوزه مطالعات مذاهب اسلامی. برای تحقیق درباره مذاهب بارها به پاکستان و افغانستان و ایران و هند و عراق سفر کرد و سالهای آخر عمرش هم در پاریس ماند. اما دلش در عتبات عالیات ماند، جایی که پیکرش هم بعداً به آنجا ملحق شد.
حضورم در نجف یک خوشبختی بسیار بزرگه. آرزویی بوده که حالا محقق شده. اینجا به من احساس آرامش و متانت میده. حالا که به نجف اومدم احساس میکنم که میتونم در آرامش بمیرم.
دانش مریم ابوذهب درباره تشیع و فرق دیگر اسلامی مدیون بررسی‌های میدانی او بود، نه فقط کتابخانه‌ها. حتی به میان خطرناکترین گروه‌های تکفیری در پاکستان رفت تا چیزی را از دست ندهد. سید عزالدین الحکیم استاد حوزه:
یک دانشگاهی ممتاز و اندیشه هایش در سطح جهانی متمایز بود. همیشه در پی این بود که اسلام را بهتر بشناسد.
در پاکستان و افغانستان به اقلیتی رسید که می گفت دارن نسل کشی می شوند و باید از آنها حمایت کرد.
ما باید از مسلمان ها در مناطقی که هدف حمله قرار می گیرند دفاع کنیم. هدف اونها کشتن شیعیانه.
ماری پیر واکمان سالها پیش درباره فتنه جنگ افروزی میان شیعه و اهل سنت هشدار داده بود.
این شرورهای سعودی هستند که این رو به میون ما آوردند. شیعه و سنی مشکلی با هم نداشتند. اونها در کنار هم زندگی می کردند. گروه های از وهابی های تندرو هم با شیعیان و هم با اهل سنت مخالفند و فقط خودشون رو برحق می دونند. در مدارس اونها مرتب چنین افرادی تربیت می شن. البته در مقایسه با جامعه اهل سنت زیاد نیستند، ولی مرتبط با عربستانند.
درباره محرم و عزاداری عاشورا در مناطق دورافتاده در آثار پژوهشگر فرانسوی نکاتی هست که در کتاب‌های دیگر نیست. زندگی استاد دانشگاه و پژوهشگر فرانسوی سراسر تصمیم‌های شجاعانه بود که زندگیش را متحول کرد. محمد القریشی استاد دانشگاه در عراق:
او تصمیم‌های شجاعانه‌ای در زندگیش گرفت. در 18 سالگی مسلمان شد. اعلام کرد که می‌خواهد در نجف اشرف دفن شود. اموال خود را برای فقرا، افراد معلول و امور پژوهشی وقف کرد.
ماری واکمان استاد دانشگاه فرانسه بعد از سالها تدریس در دانشگاه‌های اروپا و تحقیق در میان گروه‌های فکری در سال‌های پایانی عمر دوباره تصمیم به از سرگیری درس خواندن آن هم در حوزه علمیه گرفت. استاد دانشگاه‌های اروپا با اینکه در فرانسه از دنیا رفت، اما اسلام و مکتب تشیع آنچنان روحش را شیفته ی اهل بیت کرده بود که وصیت کرد در مسیر نجف کربلا به خاک سپرده شود تا جسمش خاک پای زائران اربعین شود.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
اگر درباره پیک بامدادی و گزارشایی که در اون پخش میشه نظری داشتید، لطفاً به سامانه پیامکی 3610 نظرتون رو بفرستید. نخستین بار بقایای یک انسان ناندرتال در ایران کشف شد. این اثر یک دندان شیری است که نشان می‌دهد انسان‌های ما قبل انسان مدرن در ایران هم زندگی می‌کردند. جزئیات بیشتر در گزارش محسن بختیاری.
انسان ناندرتال، او مدت 300 هزار سال بر اروپا سلطه داشت، اما بعد به صورتی اسرارآمیز ناپدید گردید.
و حالا یافته جدید از حیات انسان‌های نخستین، نشانی که ثابت می‌کند تا به امروز فلات ایران آخرین زیستگاه انسان‌های ناندرتال بوده است. با کشف نخستین دندان ناندرتال‌ها، کشفی که بعد از 3 سال کاوش دکتر گوران و همکاران تمام ایرانیش در تپه‌های با و یوان کرمانشاه به دست آمده.
تو این محوطه به خصوص من حدود 3 ساله درگیر این ماجرا هستم. یعنی
حالا این دندان چه شکل و شمایل ویژگی‌هاش چیه؟
یه دندان شیریه، مربوط به یک کودک 6 ساله هستش، ولی دختر و پسر بودنش مشخص نیست. حدود 8 میلیمتر طولشه و حدود 6 میلیمتر هم عرضشه. اولین کشف قطعی انسان نانشاد در ایران محسوب میشه. اولین نکته‌ای که در واقع حائز اهمیت اینه که ما دیگه الان به طور قطع می‌دونیم که انسان‌های نانسال در ایران زندگی می‌کردن. قبلا گمانه‌زنی شده بود، قبلا بر اساس شواهد دیگه بود، ولی الان شواهد فیزیکی داریم که این انسان‌ها در اینجا زندگی می‌کردن. شماره 2 اهمیتش اینه که این نانسال با توجه به اینی که سن سنجی مطلق صورت گرفته و حدود بین 42 تا 45 سال سن داره، جزو نانسال‌های